بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. بحث ما راجع هوش فقه هوش مصنوعی بود. یه سوالی مطرح کردیم به عنوان یکی از سرفصل‌های فقه هوش مصنوعی و این سوال رو به صورت صغرا کبرا عنوان شد و اون این بود که هوش مصنوعی توانایی، یعنی یک فرضیه در واقع عرض شد، هوش مصنوعی توانایی استنباط حکم شرعی را دارد و هل توانایی استنباط حکم شرعی از هر موجودی حجیت دارد. نتیجه این صغرا کبرا به عنوان فرضیه این است که استنباط از طریق هوش مصنوعی حجت است. یکی از مواردی از فقه هوش مصنوعی است که ما میخواییم این رو بررسی کنیم. در این راستا توانایی های ذهن بشری رو بررسی میکردیم. یکی از توانایی ها به طور خلاصه عرض کنم تا برسیم به بحث امروز، تعقل و تدبر بود. در این راستا گفتیم که در رابطه با نفس اندیشمندان اسلامی معتقدند که انسان دارای نفس است و در واقع نفس را یک به اصطلاح موجودی غیر از بدن محسوب میکنن و به حساب میآورن. دو تا دلیل برای اینکه نفس وجود دارد عرض کردیم. یک دلیل این بود که اون ویژگی های خاص نسبت به نفس حیوانی و نفس انسانی که هر کدام یه ویژگی خاصی دارن و یک آثار خاص برای اینها وجود داره، مثل حرکت ارادی که برای نفس حیوانی وجود داره ولی برای نفس نباتی وجود نداره، و همچنین تعقل که برای نفس انسانی وجود داره ولی برای نفس حیوانی وجود نداره. این آثار خاص اگر از جسم به ما هو جسم صادر بشود، لازمش اینه که هر جایی که این جسم به ماه و جسم وجود داشته باشه اون آثار خاص موجوده. و حال آنکه میبینیم آثار خاص در نفس انسانی در نفس حیوانی وجود نداره و آثار خاص نفس حیوانی در نفس نباتی وجود نداره. بنابراین نتیجه گیری کردن، گفتن این آثار خاص باید یه منشأ دیگه ای داشته باشه غیر از جسم به ما هو جسم. بنابراین حالا اسم اون موجود دیگری که این آثار خاص از آن به دست می آید اسمش رو گذاشتن نفس. این یک دلیل. دلیل دومم این بود که اگر این آثار خاص از جسم به ما هو جسم صادر می شد، خب باید دائمی باشه. و حال آن که این آثار خاص در حال تغییر و تبدل و صورت دائمی ندارد، بنابراین معلوم می شود که این آثار خاص از جای دیگری ناشی می شود. خب قبل از این که این دو دلیل رو بررسی کنیم، من یه نکته عرض کنم و بعد بحث رو ادامه دهیم. و اون نکته اینه، ما یک بحث داریم که آیا اساساً نفس وجود دارد یا خیر. بحث بعدی که مطرح شده که این است که آیا نفس موجود مجرد است یا نفس موجود مادی است. این هم خدمت با سعادتتون که مورد بحثه. من اجازه میخوام این مورد دوم رو هم عرض کنیم بعد بررسی کنیم. در رابطه با این که نفس مجرد است یا این که ما نفس مجرد نداریم، چهار عرض می شود در واقع قول وجود داره. یک، مادیگرایان. مادیگرایان می گویند که همه نفوس مورد مطرح، چه نفس نباتی و چه نفس حیوانی و چه نفس انسانی، همه تجلد در آنها نیست. و اساساً مادیگرایان میگویند موجودی مجرد ما نداریم، هر چه هست مادی است. این یک نظری. اعتقاد دوم و قول دوم در واقع اینجوری میشه گفت که قول متکلمان است. گفته شده است که اکثر متکلمها اعتقاد دارند که نفس موجود مادی است. اساساً ما موجود مجرد، یعنی نفس مجرد ما نداریم. در مجمع البیان من یک نقل عرض میکنم، خودتونم میتونید جای دیگه هم تحقیق کنید. صاحب تفسیر مجمع البیان مادیت نفس را به اکثر متکلم ها نسبت میده، منتها متکلم ها، متکلمین اسلامی ها، بحث اون سر کلام غرب و اینا نیست. اینها میگن که نفس یک جسم رقیق لطیفه که این، و سید مرتضی هم نسبت داده شده به ایشان که همین رو قائل هست رحمت الله علیه. حالا مجمع البیان جلد 6 صفحه 675. نفس انسان موجود مادی است، جسم لطیف رقیق که در منافذ بدن حلول میکنه. این هم یک نظریه است. خب بنابراین یک شباهتی با مادیگرایان این نظر هست، منتها این نظر تفاوت اینجوری هم داره که اینها در واقع جسم را یک موجود لطیف رقیق غیر از بدن می دانن. مادیگراها اصلا هم میگن همین بدن است، چیز دیگه ای ما نداره. این هم نظریه.
بین ماده و مادیگرا مادی بودن اونا قائلن مادیه؟
نه، میگن اصلا غیر از بدن ما چیز دیگه ای نداریم، شما دنبال چیز دیگه نگردید. مادیگراها اینه میگن. قول سوم قول مشائی هاست. اینا میگن که نفس نباتی و حیوانی مادی است، نفس انسانی مجرده. توضیح مطلب، من اینا را البته خیلی سریع میگم چون ما بحثمون بحث فلسفی نیست، ما میخواییم تا اونجایی که ارتباط داره به بحث ما یه مروری کنیم در مبانی فلسفی. اینها میگن که نفس نباتی که مبدأ تغذیه، رشد و تولید مثل مادی است، نفس نباتی. خب و بدون این نفس نبات قابلیت بقا نداره، منتها مادی است. نفس حیوانی هم خوب دقت کنید که مبدأ احساس و اراده است، درست؟ و قوای حیوانی در انسان. دقت کنید چی میگم. میگن نفس حیوانی که منشأ چیه؟ احساس و اراده، و همچنین قوای حیوانی در انسان، اینا همش مادیه. منتها نفس انسانی، خوب دقت کنید، که مبدأ تفکر و تعقله، ما به این اینجاش کار داریم. نفس انسانی که منشأ چیه دوستان به من بگید؟ تعقل و تدبر. این مجرد است، درست؟ لذا در بدن انسان اینها میگن حلول نمیکنه. نفس انسانی که منشأ تعقل مجرده، در نفس انسانی میتونه حلول کنه، اما در کنار انسان هست. حالا چجوری فلان اینا شکال نده. و بدون اون نفس انسانی انسان قابلیت بقا بگیم نداره. خب خلاصه اینه که اینها میگن نفس نباتی و حیوانی، این نتیجه گیریش گوش کنید، تفصیلش و تحقیقش در جای خودش، نفس نباتی و حیوانی حدوثاً و بقاءاً مادی است. نفس نباتی و چی؟ حیوانی. یعنی هم حدوثش مادیه هم بقاءش مادیه. جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا. نفس چی؟ حیوانی و نباتی. نفس انسانی مجرده، حدوثن و بقا. اون وقت اینا میگن نفس انسان، خوب دقت کنید، مجرد روحانیت الحدوث و روحانیت البقا، یعنی هم حدوثش روحانیت هم بقایش. این مشائی نمیگن. خب اینم قول سوم. قول چهارم، جناب صدر المتعلهین ایشون میفرماید که مادیت، یعنی نفس نباتی مادیت داره، ولی نفس حیوانی و انسانی مجرد در بقاه. خوب دقت کنید، نفس نباتی ماده است، مادیت داره، نفس حیوانی و انسانی در بقا روحانیت داره. حال توضیح مطلب اینه، ایشون میگه میفرماید که نفس نباتی در حدوث و بقا ماده است، البته بر اساس حرکت جوهری مباحث داره که نمیخوایم تفصیلش به تفسیرش برسیم. نفس نباتی در حدوث و بقا مادی است، هیچ وقتم به مرحله تجرد نمیرسه. نفس حیوانی و انسانی در حدوث مادی است، نفس انسانی و حیوانی در حدوث مادی است، اما در بقا به صورت تکاملی به تجرد میرسد. نفس، عرض میکنم دوباره، نفس حیوانی و انسانی در حدوث بگیم مادی است، اما در تجرد و بر اساس حرکت جوهری این نفس به مرحله چی میرسه؟ تجرد میرسه. خب منتها یه فرقی بین تجرد حیوانی، یعنی بین تجرد نفس حیوانی و تجرد نفس انسانی فرق است. چی گفتم آقا؟ بین تجرد نفس حیوانی و تجرد نفس انسانی فرق است. تجرد نفس حیوانی رو تجرد مثالی میگه، تجرد نفس انسانی رو تجرد عقلی میگه. حالا اینا مباحث مفصلی داره که در جای خودش. بنابراین خلاصه اگر بخوایم کنیم حرف ایشان رو، میگه آقا نفس نباتی که هیچی، بذاریم کنار، کاری هم باش نداریم، نفس حیوانی و انسانی جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، اینجوری شد. پس ما سه گروه داریم، اگه بخوایم خیلی فنی بگیم، خیلی خلاصه در یه خط، یه گروه میگن آقا نفس انسانی جسمانیت الحدوث و البقا، نفس انسانی جسمانیت الحدوث و البقا، این یه گروه. یه گروه هم میگن چی؟ نفس انسانی روحانیت الحدوث و روحانیت البقا. در به اصطلاح صدر المتأهلینم صدر المتأهلینم میفرماید چی؟ نفس انسانی جسمانیت الحدوث ولی روحانیت البقا. خب اینو برای چی من عرض کردم؟ برای اینکه ما ادله تجرد رو هم میخواییم بیان کنیم، اونایش که میشه، یعنی قابل توجه، بیان میکنیم، منتها ما نمیخواییم تجرد نفس رو بحث کنیم. ما میخواییم از این ادله تجرد فلاسفه میخواییم به این برسیم که بعد بررسی کنیم که نفس موجوده، نفس وجود داره. یعنی ما اگر دلیل تجرد رو بیان میکنیم، نه برای اینکه اثبات کنیم نفس مجرد داریم، ما کار به تجردش نداریم، فقط میخواییم بحث کنیم که آیا نفس غیر از بدن یه وجود منحازی داره یا نه. ما بر سر بحث این رو، یعنی این رو میخواییم بحث کنیم که انسان دارای نفس است و تعقلم از نفس است. حالا میخواییم این رو بررسیش کنیم، حالا به نتیجه برسیم نرسیم این دیگه در طی مباحث ببینیم به کجا میرسیم. پس ما ادله تجرد نفس رو هم بیان میکنیم. این روش بحث یه ابتکاریست، بنده نگاه کردم دیدم اون ادله‌ای که برای تجردم مورد بحث قرار میدن برای وجود نفسم اونها مفیده، لذا اونها رو هم عرض میکنم که فقط ما بحث اینو داشته باشیم که آیا نفسی وجود داره یا نه و آیا تعقل از نفس یا از جسم به ما و جسم. ما اینو میخواییم بحث کنیم در رابطه با فقه هوش مصنوعی. این جهتش مورد عنایته که مرتبط با بحث ماست. خب یک دلیل اینها هم در تجرد که به درد به نظر بنده اصل وجود نفسم میخوره، یک دلیل ابن سینا داره، اینم عرض کنم بعد اینا رو بررسی میکنیم چون یه ارتباطی هم بین این ادله وجود داره، من گذاشتم آخر سر بررسی کنم. و اون چیه؟ ابن سینا یه دلیلی که معروفه به نام انسان معلق در فضا، اینجوری عنوان کردن، انسان معلق در فضا. ابن سینا میگوید، آدرس کم طبیعیات شفا جلد 2 صفحه 13، ایشون میگه فرض کنید یک انسان کامل با تمام اعضا و جواره، انسان کامل با بدن کامل، یعنی انسان کامل یعنی همون بدن، جسم کامل وجود پیدا کنه و هیچ یک از حواس ظاهری بدن به فعلیت نرسه. هیچ یک از حواس چی آقا؟ ظاهری به فعلیت نرسه. یعنی انسان خلق دفعتن، یه انسان کامل به صورت دفعی خلق بشه توی فضای تاریک که چشم او چیز رو نبینه و در یک فضای، حالا این توضیحش بعضی جاش از بنده است، و در یک فضای ساکت که صدایی به گوش نرسه، در یک فضای کاملا جدای از بدن که حواس حس لامسه انسان هم اصلا درگیر نشه، هیچ ارتباطی انسان با اون حواس ظاهری پیدا نکنه. خب به طوری که، خوب دقت کنید من عنایت دارم اینا رو برای اینکه این استدلال رو خوب بفهمیم، حالا اولش به این حالت، به طوری که هیچ قوه، هیچ یک از قوه حواس، حواس پنجگانه یا حالا بعد حس مشترک چه میدونم هر چی که حساب میکنید،
اینها ارتباط با هم دیگه نداشته باشن، یعنی یعنی حواس قوه های حس با هم دیگه هیچ ارتباط پیدا نکنن، با خارج خود هم ارتباط پیدا نکنن، نه با خود نه با خارج. یه انسان معلق در فضا شما فرض کنید، اون وقت ابن سینا میگوید انسان در این حالت یه تعبیری داره به نفس خود به نام من، حالا فارسیش بگیم من، یعنی انسان در اون فضای معلق که هیچ گونه ارتباط حسی نداره، انسان از نفس خود تعبیر میکنه به من، یعنی یک منی وجود داره. خب بنابراین نتیجه گیری میکنه، میگه این من جسم که نیست، چون حواس همه حواس جسم از کار افتاده. اصلا شما فرض کنید که جسم هیچ گونه ادراک حسی نداره، این من اون جسم که نیست، این جسم ما که نیست، چون حواس پنجگانه و هر حس دیگری، حواس ظاهری همه معطل شدن، تعطیل شده. این که انسان تعبیر می کند به من، جسم که نیست، باید چی باشه؟ باید یک چیز دیگری باشه که این من به او صدق کنه غیر از جسم. اون من چیست؟ گفته شده، یعنی ایشون گفتن که اون من ما تعبیر میکنیم به نفس، درست شد؟ پس این استدلال یک، خوب دقت کنید من استدلال ایشون رو خلاصه کنم. خب ایشون از فلاسفه بسیار بزرگه، ابن سینا خیلی بزرگه. خب ایشون میگه با این دلیل بین بدن و نفس تغایر به وجود آمد، یعنی نفس غیر از بدن. یک، دو، تجرد رو هم ثابت میکنه. ببینید من به اونجا اون نکته اولش کار دارم، حالا ایشون تفکیک نکرده، ولی من به نظرم استدلالشون یک تغایر رو به وجود میاره، تغایر بین بدن و نفس، این دوتاست. دو، تجرد. حالا تجرد چگونه از این استدلال به دست میاریم؟ او بهش کاری نداریم ما، چون عرض کردم اصلا ما کاری نداریم که نفس تجرد مادی است، چون بر اساس همه مبانی ما میخواییم بیایم جلو، چه متکلمین چه مشایه ها و چه صدر المتعلهین، فقط ما میخواییم ببینیم که نفسی داریم غیر از جسم بگیم یا نداریم، کاری نداریم که تجرد داره نفس یا تجرد نداره، چون به بحث ما ربطی نداره. لذا اساسا وارد این که نفس آیا مجرد است یا مجرد نیست نمیشیم، کارش نداریم، فقط میخواییم ببینیم که آیا یه موجود به نام نفس غیر از بدن، بدن مادی، غیر از این جسم با این حواس ظاهری وجود داره و تعقل از اون نفس است یا نه. سه تا دلیل آوردیم، درسته؟ دلیل اول و دوم که در جلسه گذشته گفتیم، خلاصه شم الان گفتیم، این دلیل سوم هم که ابن سینا برای تجرد نفس آورده، ولی ما استفاده کردیم ازش برای وجود اصل نفس، که آیا اصلا نفس داریم یا نه. این دلیل هم میتونه باشه برای اساس، بر اساس خلاصه اینی که میخوام امروز توجه عزیزان رو جلب کنم اینه که ادله‌ای که برای تجرد نفسه برای اصل وجود نفسم کاربرد داره. این سه تا دلیل رو روش فکر کنید دوستان، ببینیم آیا از این سه دلیل، یعنی جلسه دیگه این سه دلیل رو میخوایم بررسی کنیم، آیا میتوانیم استفاده کنیم که یک موجودی به نام نفس داریم و تعقلم از نفسه نه از بدن، میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ که حالا بحثش مفصله، امروز نمیرسیم، انشالله برای جلسه دیگه این رو عرض میکنیم و دوستانم عنایت داشته باشن که اینا رو باید خوب بررسی کنیم و بعد بیاییم به اینجا برسیم که حالا اومدیم و اساسا نفس را بگیم اثبات کردیم. یک، و گفتیم نفسم تعقل، یعنی تعقل و تدبر از نفسه، این هم اثبات کردیم. خب مرحله بعد اینه که آقا چگونه شما میگی که هوش مصنوعی نمیتواند تعقل کنه؟ اینم خودش بحث دیگه است. یعنی شما چطور میخواید ثابت کنید که تعقل از نفس و از چیز دیگری هم تعقل وجود نداره؟ پس سه مرحله ما باید چکار کنیم؟ بحث کنیم. مرحله اول چی بود آقا؟ موجودیت نفس. دو، تعقل از نفس نه از جسم. سه، تعقل فقط از نفس، از هوش مصنوعی و نمیدونم چی و اینا وجود نداره. اینها رو اون وقت یه نکته دیگه هم بگم، ما وجود نفس رو فقط بر اساس عقلم بررسی نمی کنیم، بر اساس روایاتم بررسی می کنیم. ببینیم روایات و قرآن کریم، چون ممکنه مثل معاد جسمانی نتونیم این مسائلی که گفتیم ثابت کنیم، به عنوان مثل معاد جسمانی که ابن سینا میگه ما از نظر عقلی نمیتونیم ثابت کنیم، اما از نظر شرعی معاد جسمانی قابل چیه؟ اثباته. خب شاید ما نتونیم این اینها رو اثبات کنیم از نظر فلسفی و عقلی، وارد قرآن و روایات هم میشیم ببینیم بر اساس اون روایات و آیات قرآن چگونه میتونیم پیش بریم. بعد که صغرا به اصطلاح مشخص شد، اون صغرایی که من عرض کردم، بعد میریم سراغ بحث کبری. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.